بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. السلام علیک یا رب الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الحد الناقص لا يصاب المحدود بالمفهوم، و ثانیا ان الحد الناقص لا یعطی لنفس صورتا ذهنیه، و ثالثا انه لا یدل على المحدود بالمطابقه. امروز بحثای بسیار مهمی داریم و بسیار فنی و فسفرسوز، باید پیشتون که حواستون اینجا باشه. یک بارم بیشتر تکرار نمی کنیم برای کسایی که قریحه تیاره دارن، یک بار میگیم چون بخوام تأمل بکنیم به درس نمیرسیم. البته اول این سه تا تنبیه رو تمام میکنیم و بعدا وارد اون مباحث میشیم که خیلی مباحث مهمی هست. متأسفانه مرحوم مدبر به اینها اشاره نکرد. میخوام جواب شیخ و اشراق رو بگیریم بدیم، حالا تلویحا میگیم خودتون دیگه بعدا تصریحا اینو در میاریم. اما سه تا تنبیهی که اینجا مطرح هست. تنبیه اول میگه آقا این حد ناقص نسبت به محدود اتحاد مصداقی دارد، اتحاد مفهومی ندارد، لذا میشه به حمل شایع. وقتی میگیم الانسان هو ناطق، ناطق از جهت انسان اعم مفهومیه. چرا اعم مفهومیه؟ چون شیء ما له نطقه، هر چیزی که دارای نطق باشه. حالا دیگه ناظر به این نیست که انسان باشد یا غیر انسان، لذا وقتی اعم مفهومی شد دیگه تساوی مفهومی نیست، اتحاد مفهومی نیست، لذا اتحادش میشه اتحاد مصداقی. در عالم خارج هر ناطقی مساوی با انسان هست، میشه حمل حمل شایع. این بنابر ممشای منطقیون، ولی بر ممشای فلاسفه گفتیم اینها چندان منبرشن عینیت دارن، نوع با فصل عینیت داره، فرقش در تحصل و به شرط لای از تحصل و اینها. تنبیه دوم میگه آقا این حد ناقص فقط اون حیث تمیز لحاظ میکنه، به خلاف حد تام حیث جامعیت معرف ملحوظش هست. ما در تعریف میگیم یک باید جامع باشد و دو مانع باشد، در شروطش بعدا میخونیم. تنها تعریفی که در آن حیثیت جامعیت محدود یا بفرمایید معرف لحاظ می شود در حد تام هست، چون تمام اجزاشو میارید، جنس و فصل قریبو میارید، لذا بیشتر حیثیت جامعیت یعنی مقومات شیء به نحو تفصیل برای ما تبیین میکنه، به خلاف همه تعریف ثلاثه اخرى که حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص باشد. اینها بیشتر حیثیت مانعیت ملحوظشون هست. این تنبیه دوم، حالا تلویحا اینو بخواد بگه ولی بخواد دقیقاً کبرا رو در بیاری این هست، چنانچه منطقیون دیگه هم اشاره کردم، پس حد تام حیثیت جامعیت معرف و لحاظ داره، ولی تعریف دیگه حیثیت مانعیت و تمیزشون، فقط همینو از دیگر اشیا تمیز بدن.
ولی بازم تو حد ناقص علل اول که فصل دیگه باید بیاد،
بله
این میشه مانعیت، ولی بازم دو تا شاخه داره، تو یکی از شاخه‌هاش بازم جنس
جامعیت تام نیست. وقتی میگیم جامعیت یعنی دیگه کل اون مقومات ماهیت رو برای ما تبیین نمیکنه. و ثالثاً چنانچه قبلا گفتیم فقط حد تام به دلالت مطابقی تطابقی به محدودش و معرفش اشاره دارد، حیوان و ناطق به دلالت تطابقی به انسان اشاره دارد، ولی تعاریف دیگر به دلالت التزامی مثل حد ناقص. وقتی میگیم ناطق، ناطق جزئی از کل هست، درسته؟ میگیم ناطق انسان اراده میکنیم، یعنی لفظی آوردیم، حالا جز هم نگیم که دلالت تضمنی بشه، جز هم نیست، بلکه اینجا به واسطه این ناطق رو میگید لازمش رو اراده میکنیم. لازمش چیه؟ هست انسانیت هست. در حال بخارج هر ناطقی چون با انسانیت ملازمه هست، شما ناطق رو میگی انسانیت رو اراده میکنید، لذا میشه دلالت، دلالت التزامی. یا اینکه در رسم تام و رسم ناطق هم همینجور هست، میگه الانسان هو زاهک، زاهک به دلالت التزامی بر انسان دلالت میکند، نه به دلالت تطابقی. اینا رو هم دیگه قبلا خوندید، اینا رو رد بشیم. بسیار گفتیم بحثای بسیار مهمی دارم که خیلی البته هم از جهت عمق و هم از جهت کیف امروز کم و کیف باید پیش بریم، مباحث مهمی هست. ششدون که حواستون امروز باید اینجا باشه، حالا اینو تطبیق بکنیم. و قد ظهر من هذا البیان، از اون چیزایی که بالا گذشت که حد ناقص یا به فصل وحده هست یا فصل به اضافه جنس بعید، از اونها ظاهر می شود اولا ان الحد ناقص لا یصاب المحدود فی المفهوم فی ساحت المنطق، این فقط در ساحت منطق است. حد ناقص مساوی نیست با محدود که مثلا انسان باشد، فل مفهوم یعنی اتحاد مفهومی ندارند، یعنی حمل اولی نیست. البته اندل منطقیین، البته نزد فلاسفه اینا حمل میشه حمل اولی و اتحاد مفهومی هم پیدا میکنه. لأنه یشتمل علی بعض اجزاء مفهومی، برای اینکه این شمولیت دارد بر بعض اجزا مفهومش، یا فقط فصل وحده او یا فصل به اضافه جنس بعید، دیگه جنس قریب او که نمیاره، لذا به بعض اجزا مفهوم اشاره دارد، لذا تساوی ندارن، دیگه تساوی ندارن. وقتی ناطقیت رو میاری ناطق میشه اعم، اینو توجه داشته باشه، فکر نکنید چون کمتر داره اخذ میشه، اتفاقا ما هرچی قید به این بزنیم این اخذ میشه، وقتی که اینو بدون قید آوردی ناطق میشه اعم مفهومی نسبت به انسان، نه اینکه اخذ بشه، چون ناطقیت هم انسان را شامل میشه و هم غیر انسان، اتحاد مفهومی پیدا نمیکنه. لکنه یساوی فی المصداق، ولیکن اینها از جهت مصداق با هم مساوی هستند، میشه اتحاد مصداقی و هم حمل شایع. اگر این نبود، نه حمل اولی بود نه حمل شایع، اصلا دیگه اینا اتحادی نداشتن، تعریفی نمیشد هیچ. و ثانیا ان الحد الناقص لا یأتی لنفسه صورتا ذهنیتا کاملتا لمحدود مطابقتا له، حد ناقص عطا نمی کند برای نفس صورت ذهنی کامل، یعنی حیث جامعیت ندارد، صورت ذهنی کامل گفتین دیگه، فقط حد ناظر به حیثیت جامع محدود هست و دیگر تعاریف حیثیت مانعیت لحاظشون هست. عطا نمی کند حد ناقص برای نفس صورت ذهنی کامل، یعنی حیث جامع نمی دهد، للمحدود مطابقتا له، که این دقیقا مطابق با اون باشه، کما کان الحد و تام، چنانچه حد تام این چنین هست، یعنی حیثیت جامعیت رو داره، صورت ذهنی کامل رو به ما میده. این دیگه تشبیه به نفیه، نه اینکه حد تام هم اینجوری باشه که حیثیت جامع ندهد. کما کان الحد و تام، که این چنین هست، فلا یکون تصوره تصورا للمحدود به حقیقتهی، لذا تصور اون تصور، ولا یکون تصوره تصور این حد ناقص تصور به محدود به حقیقتهی نیست که به مطابقت اونو لحاظ داشته باشه، بلکه به التزام هست، تمام حقیقت شیء رو به ما نشان نمیدهد، بل اکثر ما یفید، بلکه نهایتاً چیزی که افاده میکنه تمییزه عن جمیع ما عداه تمییزاً ذاتیاً فحسب، بلکه آخری نهایت القصوى چیزی که به ما عنایت میکنه این هست که این تمییز میده این شیء رو از جمیع ما عداش، از جمیع غیرش، یعنی حیثیت مانعیت رو داره. آره، تمییز و انجمی ما ادا، البته تمییزن ذاتی هم در مقابل تمییز عرضی که دیگه رسم تام تمییز عرضی میده، ولی حد ناقص تمییز ذات میده. فحسبو، فحسبو هم دیگه انشاءالله تو مغنی میخونی، یعنی یکتفی، یعنی وقف کافی، همین قدر کافی هست و حقیقت هم نقدر کافی هست، هم به هم لولی هم به هم نشاید. و ثالثاً انه لا یدل علی المحدود بالمطابقه، حد ناقص نسبت به محدود به دلالت تطابقی نیست. دلالت تطابقی گفتیم لفظ به تمام حقیقت معنا اگر اشاره بکند، در صورتی ما وقتی میگیم ناطق نسبت به انسان اینجور نیست، به دلالت تطابقی نیست، به دلالت التزامیه. بل بل التزام، چنانچه قبلا هم این در مقابل چی هست؟ و رب ان ان الحد تام يدل على المحدود بالمطابقه، این بالمطابقه است به غیر دیگر تعریف که به دلالت التزامی باشن. لانه من باب دلالت الجزء المختص على الكل، برای اینکه از باب دلالت جزء المختص هست. جزء المختص مثلا چی رو در نظر بگیری؟ ناطق، یا مثلا جسم ناطق در نظر بگیریم با جنس بعیدش، این در اخر جزء میشود. وقتی این جزء دلالت بدکل میشه به دلالت التزامی هست. اینا دیگه انشالله توی بلاغت میخونه، اینها جزء مجاز هست، مجاز لغوی داریم عقلی داریم، اینها رو بعدا اونجا میشه تفسیر کرد. خب اما مباحث بسیار مهمی که داریم بعد امروز هم انشالله تمام بکنیم، نیم ساعت هم بیشتر وقت نداریم. اول این شعر رو میگم بنویسیم بعدا روش بحث کنیم. الحد بالبرهانه لیس یکتسب، از لا الانهایت الامر دهد، از لا نهایت امر دهد. اینا ادامه داره، فقط این تیتر شرح منظومه هست، صفحه 52 تا 56 در مورد این قضیه بحث میکنه که اگر بخوام منظومه رو بکنیم تقریبا یک هفته اینجا معطل میشیم، یک هفته معطل میشیم، منتظر نیم ساعت فقط میخوام لب به مطلب رو به شما بگیم. الحد بالبرهان لیس یکتسب از لا الى نهایت الامر زهد. آقا نه دیگه دلال تزمونی گفتیم اگر جزء و مع الکل ببینیم. خب دیگه آره میگه به خارج از معنای خودش اشاره داره، خود لفظ نگاه کنید، خود لفظ رو شما در نظر بگیرید، ناطق به ماه و ناطق هیچ اشاره‌ای به انسان نداره، انسان نه جزءشه نه جزء اجزاشه دیگه، لذا خارج از ذات ناطقیت میشه، میشه دلالت دلالت التزام.
خودش
اومد
گفت که از باب دلالت جزء مختص به کل.
بله دوباره اگر انسان رو در نظر بگیرید ناطقیت بالاخره چی هست؟ ناطقیت جزء انسان هست، ولی به خود ناطق نگاه میکنیم، ناطق دیگه به شما اصلا انسان جزءش نیست که بشه دلالت تزمونی. این از این طرف بحث کرده، شما وقتی انسان رو ببینین یکی از اجزا انسانیت ناطقیت هست. حالا بحث ما اینه به واسطه ناطقیت ما چجوری دلالت به انسان پیدا میکنیم؟ به دلالت تطابقی که نیست. چرا؟ برای اینکه به تمام حقیقت اون اشاره نداره. به دلالت تزمونی هم نیست، چون دلالت تزمونی یعنی در ضمن این ناطقیت انسان رو ببینیم، یعنی انسانیت بشه جزئی از ناطقیت، اینجوری هم نیست، لذا خارج از ذاتش هست، دلالت التزام هست. آقا خوب دقت کنیم، یه بحثی هست معمولا توی همه کتاب‌های منطقی این بحث اومده که حد یعنی ذاتی، درسته؟ چون به ذاتیات شی ما میگیم چی میکنیم، یا به واسطه جنس یا به واسطه فرد، که هر دوتا میشن ذاتی. این حد و ذاتی به واسطه برهان کسب نمیشود، یعنی شما نمیتونین بیاین قیاس بچینین به واسطه قیاس مثلا شکل اول بگیم آقا حد انسان و ذاتی انسان مثلا ناطقیت هست، قبلا اینها یه اشارت و مایی بهشون کردیم فرق بین ذاتی و عرضی چی بود؟ سه چیز بود، ذاتی و عرضی دیگه قبلا خوندیم. ذاتی لا یعلله، علت پذیر نیست. این بحثا رو اونجا مرتبط بکن اینها. ذاتی لا یعلله، بیان و ثبوته. بیان و ثبوت هم اونجا مفصل بحث کردیم، گفتیم آقا اون عرضی لازمه بیان بالمعنی الاصل هم داریم، اونم پس بیان باید باشه، اینم بیان هست. چجوری تمایز بین ذاتی و عرضی شد؟ این بحثا رو دیگه باید ملکه براتون بشه، هی باید مرور بکنید تا بفهمید. اول اینکه لا یعلله در مقام ثبوت، بیان و ثبوت هست در مقام اثبات، یعنی نیاز به دلیل ندارد. بیان و ثبوت بدیهیه، وقتی بدیهی نیاز به دلیل ندارد. و سوم اینکه تقدم به تجاهر نسبت به نوع دارد، مثل جنس و فقط تقدم به تجاهر، اینا رو هم اشارهی بهشون کردیم. اما کاری به تقدم به تجاهر نداریم. عمده گفتیم که ذاتی بیان و ثبوت هست. بیان و ثبوت یعنی بدیهیه، نیاز به دلیل نداره. شما نمیتونیم به واسطه یه برهان بگیرین حد شیء رو در بیاریم. مثلا فرض برای میگیم ما ذاتی انسان نمیدونیم چیه، فرض رو برای این بگیریم. حالا میخوام به واسطه یه برهان این ذاتی انسان رو بگیریم استخراج کنیم. حالا برهانی که میچینیم میگیم الانسانو مثلا ایکسون، چون این فرض اینه که این حد وسط ما هست، به واسطه این حد وسط میخوام چی رو در بیاریم؟ اون ذاتی رو. لذا هیچی نمیتونیم براش بیاریم، ایکس میگذاریم، مشهول میگذاریم، اصلا براش مصداق پیدا نمیشه. الانسان ایکسون و ایکسون ناطقون، لذا الانسانو ناطق. این کبرای مایه، ما به واسطه این برهان میخوام حد رو در بیاریم، میخوام ببینیم اصلا میشه یا نه. بعدن اثبات میکنیم که اگر هم چیزی داشته باشیم محاله. پنج استحاله داره. پنج استحاله شو فقط در شرح منظومه مطرح میکنه و دو استحاله شو در جوهر و نزی، یعنی هفت اشکال بر این چی وارد هست که ما حد و ذاتی رو به واسطه برهان نمیتوانیم کسب بکنیم. خب این حد اصغر ما هست، انسان حد اصغر، ایس حد بوسط و ناطق حد اکبر. تاره با من اومدیم که ما حد که ذاتی هست میخوام به واسطه برهان کسب بکنیم، لابدن باید یه قیافی داشته باشیم اینجور که به جای x اون حد اوسط رو بگذاریم. میگیم آقا حد اوسط برای این پیدا نمیشود، حد اوسط برای این پیدا نمیشود، بذار اصلا به واسطه برهان ما نمیتونیم حد رو کسب بکنیم. خب هفت تا اشکال مطرحه. اول اشکالی که حالا از جوهر و نزید شروع کنیم، جوهر و نزید صفحه 338 این مطلب اشاره کرده. صفحه 338 جوهر و نزید اول که میگه آقا حد و ذاتی لا یعلله، قبلا خوندیم علت نمیخواهد. خب وقتی که علت ندارد در عالم ثبوت دیگه که نه، در عالم اثبات هم ما نمیتونیم براش دلیل بیاریم. این دلیل اول. من دیگه کاری به مناقشه ندارم، داریم فقط اون چیزایی که منطقیون گفتن چه میگونیم. میگه وقتی علت ندارد لذا ما نمیتونیم دلیلی براش بیاریم. چنانچه میفرمایند الحد لا یکتسب بالبرهان لان المقدمات، مقدمات یعنی ذاتیات، لا یلحق به علل غیر انفسها. اینها علت غیر خودشون ندارن که یه علت بیرونی داشته باشن ما به واسطه برهان بخوام چه کار بکنیم، اون علت رو در بیاریم. این دلیل اول. پس اولین چون علت ندارن در عالم اثبات هم اینها، بله در عالم خارج چون علت ندارن در عالم اثبات هم دلیل نمیخوان. این دلیل اول. دوم خوب دقت بکنیم، دوم ما اگر بنا باشه این حد و اوسط و یک بالاخره چیزی باید جانشین بکنیم، این چیزی که جانشین میشه یا ذاتیه یا عرضی، یعنی نسبت به انسان یا ذاتیاتشه یا عرضیش هست. مثلا بگیم ذاتی مثل آلمه جای ناطق ما چی داریم؟ نمیتونم چیزی بگم، برای همین ایکس گذاشتم، یعنی به واسطه اون ذاتی به این ذاتی برسیم. حالا فرض بر این بگذاریم، فرض و محال بر این بگذاریم که این ایکس یه ذاتی برای انسان باشه که بگه الانسانو مثلا ایکسون بل ایکسون ناطقون بعدم شل انسانو ناطقون. اگر بنا باشد این ایکس پس آقا برهان اول این علت ندارد لذا دلیل ندارد. دو این ایکس اگر بخواهد ذاتی باشد لازمش اینه که یک شیء دو ذاتی داشته باشد، یک ذاتی این ناطقیت، یک ذاتی هم این ایکس. در صورت قبلا اشاره کردیم که یک نوع نمیتواند دو تا فرد داشته باشه، نمیتواند دو تا جنس داشته باشد، لازمش اینه که دو فرد یا حالا بیشتر رو فرد ما داریم چی میکنیم جنسشو که اصلا بحثی نیست، همه جنسشو میدونن، ما خواهیم فرد به واسطه یه برهان در بیاریم، لازمش اینه که دو فرد داشته باشد، البته اگر ایکس ذاتی باشد. اگر این ایکس ذاتی برای انسان باشد این یه ذاتی، یه ذاتی هم که چی در نتیجه برای ما کسب میشه، اونم ناطقیت هست، دو تا ذاتی باید داشته باشه. در صورتی بل برهان توی فلسفه اثبات میکنیم که یه شی نمیتونه دو تا ذاتی داشته باشد، یک شی نمیتونه دو تا فرد داشته باشه، لازمش چیه؟ این که در عین وحدت کسرت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه فرد گفتیم تمام حقیقت شیه، میگیم یک نوعه بعد دو تا حقیقت داره، لذا محال هست یک شی نمیتونه دو تا فرد داشته باشه. این دو تا برهانی که در جوهر و نظیر صفحه 338 مطرح کرد. تا حالا پس فهمیدیم که به واسطه برهان ما نمیتونیم اون حد و ذاتی رو درگیریم، اما 5 تا برهان دیگه هم شرح منظومه بر این اضافه میکنه. برهان سوم این که اگر بخواد همون x ذاتی باشد دور پیش می آید. همه اینها رو هم از بوعلی گرفتم، در نجات بوعلی صفحه 346 این مسئله رو گرفته اشاره کرده. خب اگر این x بخواد با ذاتی برای انسان باشه، سومی اشکال این هست که دور پیش میاد، میگیم آقا علی انسان ایکسون و ایکسون ناطقون لذا علی انسان ناطقون. میگیم آقا از کجا این حد این کبرا رو میگی علی ایکسون ناطقون؟ چرا ایکس ناطق است؟ میگیم برای اینکه انسان ایکسه. میگیم چرا انسان ایکسه؟ میگیم برای اینکه این ایکس ناطق است، دور پیش میاد. این سومین اشکال نازی بیشتر این توضیح نمیدم که بعدا روش تعامل بکنیم چرا دور پیش میاد. میگه آقا علی ایکس تو که اون ذاتی و لفظ ناطق است، میگیم از کجا میگی اون ذاتی ناطق است؟ میگیم برای اینکه انسان ناطقه. میگیم انسان چرا ناطق؟ میگه ایکس ناطق است، دور پیش میاد. بعدم ان شاء الله میخونیم که دور ما دو نوع داریم، دور مسرح و دور مزمر. حالا این دور معیت که اون مشکل نداره، دور مسرح و مزمر ان شاء الله بعدن میخونیم که تو تعریف نباید تعریف به دور باشد، جز شرایط تعریف بذار تعریف به دور میشه. چهار اگر باز این ایکس ذاتی باشد تسلسل پیش می آید، تسلسل پیش می آید. دور غیر از تسلسله، دور یعنی توقف الف بر ب باشد، توقف ب بر الف باشد، ولی تسلسل یعنی توقف الف بر ب، توقف ب بر جیم، توقف جیم الادال و حلوم مجر را همینجور ادامه بده، این تسلسله. دور پس چی هست؟ مثلا الف ب باشد، ب الف باشد، ولی تسلسل چیه؟ الف ب جیم دال تا بی نهایت، این میشه تسلسل. که تسلسل محاله، البته هر تسلسلی هم محال نیست، توی فلسفه میخونیم با سه شرط محاله که اینجا دیگه بحثش کار نداره. آقا اگر ایکس ذاتی باشد تسلسل پیش میاد، بیانش چیه؟ تفریقش چیه؟ میگیم آقا علی انسان و ایکسون، بحث اینه که این ذاتی برای انسان هست، بعد ایکسون ناطق کن علی انسان رو ناطق کن. میگیم آقا این از کجا فهمیدید که انسان ایکس هست این ذاتی برای انسان؟ خب میگه اگر ذاتی رو با برهان میتونیم کسب بکنیم، این ذاتی هم باید چی؟ به واسطه برهان کسب شده باشه. دوباره اونجا یه ذاتی داره، اون ذاتی به واسطه چی کسب شده؟ بازم به واسطه برهان کسب شده. و حلوم مجاهب جبرا این تسلسل پیش میاد. اگر بنا باشه این ذاتی برای انسان باشه، میگه ذاتی با برهان کسب میشه، لذا اون ذاته با برهان، اون ذاته هم با برهان و حلوم جر را فیت تفسر و آزم حالون. این میشه تفسر. پنج، متادره به مطلوب پیش می آید. البته بازم اگر این ذاتی باشه، مصادره به مطلوب میخونین توی مغالطات، یکی از مغالطات مصادره به مطلوب هست. مصادره به مطلوب به بیان ساده این هست که نتیجه در یکی از مقدمات اخذ شده باشه، نتیجه در یکی از مقدمات اخذ شده باشه. ولی مثل این بگیم، حالا اول مثال ساده شو بزنیم. الانسانو بشرون والبشرو ناطقون، الانسانو ناطق. میگن این مصادره به مطلوب هست. چرا؟ برای اینکه الانسانو بشرون والبشرو ناطقون، این بشر این انسانیت هست. لذا بشر ناطق مساوی با این نتیجه هست که الانسانو ناطق. این نتیجه در مقدمات عرض شده، فقط یک بیان دیگه بهش دادن، فقط لفظشو عوض کردن. پس مصادر به مطلوب چیزی هست که نتیجه در یکی از مقدمات اگر عرض شده باشد به عینه. اینا بعدم براتون باید حل بشه. میگر نه، شما اگر نتیجه بخوام بگیرین در مقدمات یه اشعاری باید به نتیجه باشه، یه سنخیتی باید باشه به جمله. اگر به جمله در مقدمات یه سنخیتی با نتیجه نباشه، اصلا شما نمیتونین از این نتیجه بگیرین. ولی اگر به عینه در مقدمات بگیره نتیجه عصب بشه، بهش میگن مصادره به مطلوب. خب اینجا مصادره مطلوب پیش میاد. الانسان ایکسون و ایکسون ناطقون، الانسان ناطقون. چرا؟ برای اینکه وقتی میگی الانسان ناطقون با الانسان ناطقون، این حقیقتش یکیه، گرچه در لفظ عوض شدن. یعنی نتیجه در کبرا اینجا عصب شده، مثل الانسان و بشرون و البشر و ناطقون، الانسان و ناطقون. خب الانسان و ناطقون اینه، البشر و ناطقون هست، فقط لفظش عوض شده، میگن نه حقیقتش یکی هست. پس پنجمین اشکالی که پیش میاد مصادره به مطلوب هست. ششمین اشکال، اکتساب ذاتی به اگر ایک عربی باشد. همه اینها رو بحث کردیم اگر ایک ذاتی برای انسان باشه. حالا بخوام به واسطه عربی به ذاتی برسیم، این دیگه خیلی افتضاحه. اگر ایک، این هر موقع توضیح بدم، اگر ایک ذاتی باشد، اکتساب ذاتی به عربی پیش خواهد آمد. این خیلی دیگه مبتدعه. ما به واسطه عربی برسیم به چی؟ به ذاتی. ذاتی که بیان و ثبوت هست، عرضی که بیان و ثبوت نیست. لذا اکتساب ذاتی به عرضی پیش میاد. چرا؟ برای اینکه میگیم اگر این ایکس عرضی باشه، این حد قوت ما عرضی باشه، به واسطه این عرضی باید برسیم به ذاتی. ولی محاله. چرا؟ برای اینکه در شرایط تعریف این داریم که معرف باید اجلا و اظهر از معرف باشد، در صورتی عرضی مثل ظاهکیت در نظر بگیریم، اخفای از ناطقیت هست. مثلا شما به جای این عرضی بگوید، بگذاریم الانسان رو ظاهکن و ظاهک و ناطقن. لذا الانسان رو ناطقن میگیم. ما به واسطه عرضی شما به ذاتی رسیدیم، ذاتی که خودش بیان و ثبوت هست، شما به واسطه عرضی میخواد ثابتش بکنیم، محال. و هفتمین اشکال، آخرین اشکال این هست که انقلاب ذاتی به عرضی پیش خواهد آمد. باز اگر ایکس عرضی باشد، انقلاب ذاتی به عرضی پیش خواهد آمد. ببینیم بو علی کی بوده؟ همه اینها رو تو چهار خط آورده. تو چهار خط آورده، من دیگه متنشون نیاوردم. توی شرح منظومه دقیقاً عبارات آورده. عجیب انسانی بودیم بود. حالا تعجب بکنین از 17 سالگی تا 21 سالگی کتابو نوشته.
منطقو که
نه میگه عمده ای کتاباشو من خیلی دست از تیکتاک میگم و توی بیوگرافیش که چی میکردن میگفتن ایشون اصلا دهدش بل علم نبوده، اصرار میکردن که مثلا منطق خونده حالا بیا تقریر بکنه. تو مسافرت که میرفته یه وقتی یه فراغتی پیدا میکرده اینا میگفتن و شاگردانش مینوشتن، میگفتن روزی دو سه ساعت بیشتر کار علمی نمیکرد، اصلا جهانگرد بوده، ولی وقتی که میخونده اینجوری میخونده، عجیب انسان بوده. نه از یه طرف هم دیگه میگن اینقدر تنومند و زیبا بوده و بسیارم مشتهی بوده، یعنی شهرتش هم زیاد بوده، خیلی بازدنها و اینا هم چی داشته. بعضیا برای چی میکنن میگن اگر این مثلا خصوصی نداشت دیگه چی بود، اگر این نبود خیلی هم میگن از جهت بدن و اینها خیلی تنومند بوده، اصلا یه آدم عجیب بود. بله بله خب آقا اگر این حالا من انشالله کتاباشم بردم، حالا بگذاریم من همینجور بیوگرافی بو علی اومد 17 کتاب منطق داره، بیشترین کتاب منطق مال بو علی هستن، مال سال 428 متوفای 428 قمریه زمان سامانیان 17 تا کتاب داره در منطق. بارسترین شاگردش هم بهمنیاره، بهمنیار که معمولا کتاب المباحثاتشو برای بهمنیار نوشته، یعنی اوج منطق رو میخواین ببینین المباحثاتو بخونین، اونا رو بر منشای مشائین بحث کرده. حتی بزرگان فرمودن که حکمت متعالیه و حکمت اشراق آبشخورش از المباحثات شیخه، چون برای بهمنیار نوشته میگه آقا این نظرات من تو این کتاب هست، اونا رو بر منشای این چی عوام الناس نوشتن، بر منشای اونا نوشته. المباحثات بهترین کتابش هست، یه تقریبا نزدیک 100 صفحه باشه و ریشه های حکمت متعالی و حکمت اشراق در المباحثات شیخ هست که برای بهمنیار نوشته. اشارات کتاب اولش هست که خیلی مهمه، اشارات تنبیهات معمولا توضیح میدونم، سعی بکنید حتما بخونید اشارات تنبیهات. نجات کتاب نجات معروفه. شفا، شفا نه اینکه جز طبیعیات اینا باشه، اینو منطق هست، حالا فقط کتاب های منطقیش هست، طبیعیاتش و فلسفش و آخر. دانشنامه علایی، اینم کتاب های معروفشه، دانشنامه علایی، این به فارسیه، این هم بخوام بخونیم دانشنامه علایی. المباحثات که برای بهمنیار نوشته بسیار کتاب شریفی هست، اینو حتما باید مطالعه کرد. تلخیص المنطق داره، حالا یه وقتی هم بخوام کل منطق بو علی ببینید چی هست، این تلخیص المنطقش خیلی خوب. منطق المشرقیین، نگاهی منطق اشراقی اینجا هم داره، منطق المشرقیین. نه من فقط اجمال اینا رو نگاه کردم،
حکمت اشراق سهروردی نزدیک
تقریبا نمیشه بگیم عینیت داره، ولی میگم اون امهات مباحث از اینجا گرفته شده. میگم همه سر صحبت رو میگم بو صدرو هم سر صحبت بو علی نشسته، از جیم انسان. میزان و نظر، کتاب میزان و نظر یک کتاب دیگه هست. عیون الحکمه، الاشارت و الى علم المنطق، فائدت المنطق، الموجز الصغیر، الموجز الكبیر، رسائل الحدود، المسائل الغربیت الاشرینیه، تعقب الموضع الجدلی. 17 کتاب داره که هیچ کس به اندازه این کتاب منطقی نداره. البته ایشون هم میگه مثلا من بعضی مباحث چی رو که نمیفهمیدم، ارسطو رو نمیفهمیدم، یک کتابش هست حالا الان در ذهنم نیست، می 40 مرتبه این کتابو خوندم نفهمیدم، به شرط فارابی. حالا دیگه فارابی این چی بوده که بهش میگن معلم ثانی، معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی و معلم ثالث رو میگن بو علی. این تقریبا بیوگرافی بو علی. حالا بگذاریم آقا آخرین مطلبی که بو علی تو نجات صفحه 146 اشاره میکنه، میگه آقا اگر ایت عرضی باشد انقلاب ذاتی به عرضی پیش می آید. حالا من دلیلش میگم، ببینید شما میتونید چی بگویید؟ زیرا نتیجه تابع افقت مقدمات است. نتیجه تابع افقت مقدمات است. شما وقتی که رفتین توی یه حد اوسط گذاشتین عرضی، لذا اینم میشه چی؟ عرضیه. این دیگه ذاتی نمیشه، بعد انقلاب ذاتی به عرضی پیش خواهد آمد. لذا به واسطه برهان ما نمیتوانیم ذاتیات را کسب کنیم. هفت ادعاله داره، دو تاش توی شر منظومه، دو تاش توی جوهر النظیر و پنج تاش توی شر منظومه که همه را از بو علی در نجات گرفت. خب مطلب بعدن بعدی این هست که ما یه چیز مشهور هست میگه طور فلشیا به ازدارها، اینم تسامحی هست، غلط مشهوره. ما به واسطه ازداد نمیتونیم به حقیقت شی پی ببریم، چنانچه در شرح منظومه میگه لیس به ضد شیء کسب و حده، لیس به ضد شیء کسب و حده، به واسطه ضد کسب حد نمیشود. از ضد و حد ضد حد و ضده، این جزء چیزا آدم بخواد تنسان چیزی شو کنه معنی شو کنه، از ضد و حد ضده حد و ضده. حالا بعدا میگه فانه دورن و ما فیه جلا به مثله اقتصام ایزن بطلا. آقا ما اگر به واسطه یه زد بخوام اون زد رو تعریف بکنیم، سه مشکل پیش میاد. اول اینکه دوره، مثلا به واسطه سفیدی سیاهی رو بشناسیم، خب سفیدی رو سیاهی با میگه سیاهی رو به واسطه چی میشناسیم؟ میگه به واسطه سفیدی دور پیش میاد، اولین اشکالش دوره. دوم این که گفتیم معرف باید اجزایی از معرف باشه، در صورتی ضدین با هم مساوی هن، اجلا و اعرف نیستن، این اشکال دوم، به واسطه ضد ما نمیتونیم اون بشن. و سومی که تعریف ضد همون چیزی که خود توی شعر میگه، تعریف ضد ضد تعریف مطلوبه. سفیدی مثلا میگه آقا چی مفرق البصر هست، این مفرق البصر که نمیتونه تعریف برای سیاهی باشد، میگن این که چیکارش بکنیم؟ نقیضش بکنیم، بگیم اون غیر مفرق البصره. البته اینها چون منظورشون این هست که زد تعریف برای زدش قرار نمیگیره، میگن آقا تعریف به زد زد مطلوب هست لذا اینم نیست. این حالا خیلی اشکال عمده نیست، میگن آقا خب نقیضش رو در میاریم، میگیم سفید مفرق البصره، سیاه میگیم چی؟ غیر مفرق البصر هست. این حالا اشکال عمده نیست. ولی اشکال دوم این که دور پیش میاد، شما سفیدی رو واسطه سیاهی میشناسید، سیاهی رو واسطه سفیدی میشناسید، دوره. و سوم این که زد مساوی با اون مطلوبش هست، در صورتی باید سومی چی بود؟ تعریف زد زد تعریف مطلوب است، اونم اگر زد داشته باشد، هر چیزی که زد نداره. مثلا سنگ زدشیه؟ زدی نداره دیگه. ما گفتیم اینها یا متماثلان هم یا متخالفان یا متقابلان، متقابلان بعدا اونها حال زدان و نقیزان و الاخر. اگر زدم داشته باشه این تعریف زد که زد اون مطلوبش هست، تعریف سفیدی که برای سیاهی نمیتونه قرار بگیره، اون مفرق البصر هست، سیاهی که مفرق البصر. حالا اینا رو دیگه زود میخوایم رد بشیم. به واسطه انقسام ما نمیتونیم تعریف رو در بیاریم، تعریف بالقسمه، چنانچه مرحوم مظفر یک از تعریف ها رو بعد در آیه میگه تعریف به قسمت هست. اینم ما نمیتونیم به واسطه این تعریف به قسمت هم اگر میگیم، این دیگه تعریف حدی نیست، تعریف رسمیه، چنانچه مرحوم مظفر این رو داره، میگه آقا تعریف به قسمت هست، تعریف به رسمی هست. حالا اونجا انشالله اشاره خواهیم کرد. این بحثا میمونه، متاسفانه شهید میشیم مطالب، بگذارید اینا برای فردا باشه، من فقط یه دو خطم از رد براتون بخونم از مد، بعدا اون بحثای مهم هست فردا دوباره اشاره بکنم. از ثالث از رسم و تام، رسم چی آقا؟ جنس قریب به اضافه عرضی خاص، بهش میگن رسم تام. از ثالث از رسم و تام و هو تعریف بالجنس والخاصته که تعریف الانسان به انه حیوان زاهق فشتمل على الذاتی والعرضی ولذا سمی تامن. رسم تام اون تعریف هست که به جنس و خاصه میشه، جنس قریب و خاصه‌ای که مساوی با اون محدودش باشه، چون خاصه اخص هم داشتیم، خاصه اخص چی برای ما درست میکرد؟ اصناف. شما به واسطه یه مثلا شاعریت که عرضی خاص اخص هست نمیتونید تعریف به رسمتان بکنیم. بگه انسان چیه؟ بگه هوه شاعر، شاعر و شاعر که اخص از اون هست. باید عرضی خاصی رو بیارین که مساوی با اون نوعش باشه. مثل بگه علی انسان هوه زاهک، زاهک مساوی هست. اینم بالاش بنویسه مرحوم مظفر اینا رو اشاره نکرده. جنس میشه جنس قریب و عرضی خاصم عرضی خاصی که مساوی با اون نوعش باشد، نه اخص از نوعش که تصنیف پیش بیاید. که تعریف الانسان به انه حیوان زاهک، حیوان زاهک میشه تعریف ز رسم تام.
چه تعریف
ز رسم
تام؟ جنس قریب.
بله بله، بعدم میگیم انشالله. همینجور دقیقا مثل حد تام، دقیقا مثل حد تام که اون به جنس قریب و فصل بود، فصل قریب. حد ناقص فقط فصل بود، فصل قریب. حالا میخواد جنس داشته باشد یا جنس بعید داشته باشد. اینجا همینجور رسم تام عرضی خاص به اضافه جنس قریب و رسم ناقص عرضی خاص به اضافه به شما اصلا جنس بعید بیارین یا اصلا جنس براش نیارین. پشتم العل ذاتی و العرضی. پس بنابراین این رسم تام شامل می شود بر ذاتی که چی باشه؟ جنس. و العرضی که عرضی خاص باشه. و لذا سمیت تامن، از این جهت چون هم ذاتی و هم عرضی قریب و شامل میشه بهش میگن تام. این هم که دیگه اون حیثیت چیزش هم گفتیم، بیشتر حیثیت مانعیت لحاظ این تعریف هست. و صلی الله علی محمد و آله. فردا باز در این چیز ادامه مباحث هم هست. حالا مباحثه میکنین، اگر متوجه نشدین بازم یه اشاره بشه.